سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان محترم شبکه رادیویی تهران. آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه شما عزیزان رو از درگاه احدیت داریم. از شما دوستان عزیز دعوت می‌کنم سخنرانی ویژه ماه مبارک رمضان رو بشنوید. سخنران حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. و على آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله خداوند در ظهور با برکت آقامون و مولامون حجت ابن الحسن تعجیل بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. سوره مبارکه احزاب با 73 آیه مورد بحث ما بود. بحثمون در چهارمین آیه سوره احزاب است. عرض کردیم در ابتدای سوره احزاب خدا 4 دستور به پیغمبر داده است. یکی تقوا، یکی عدم اطاعت از کافران و منافقان. دستور سومی که در این آیه شریفه ذکر شده است تبعیت از وحی و بالاخره چهارم توکل. پیرامون این 4 صحبت کردیم، اما چهارمین آیه سوره احزاب عنایت بفرمایید. در این آیه 3 مطلب آمده که قابل توجه و هر کدام باید جداگانه بهش پرداخته بشه. بعضی از مفسرین گفتن در میان اعراب قبل از اسلام یک سری خرافات، عقاید باطل، یک سری باورهای غلطی وجود داشت که در این آیه به 3 از این باورای غلط اشاره شده و خدا خط بطلان رو این 3 باور کشیده. حالا یکی یکی اینها رو بحث میکنیم و توضیح میدیم. اولین نکته‌ای که در این آیه آمده میفرماید ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه. همه من و شما که داریم زندگی میکنیم یه قلب داریم. خدا تو دل یه نفر، در درون یک نفر 2 قلب قرار نداده. هر کسی یه قلب داره. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه. خدا برای هیچ کسی در درونش 2 قلب نیافریده. 2 تفسیر برای این آیه شده. مطلب اول که بعضی از مفسرین نوشتن این است که در مکه یه آقایی بود به نام جمیل ابن معمر. حالا با اسمش هم کاری نداریم، جمیل، بعضیا حمید نوشتن. یه آقایی بود در مکه از مشرکین، حافظه قویی داشت، خیلی خودشو در واقع تو انظر حافظه برتر بود، مطالب خوب به خاطر میسپرد، منتها مشرک بود و از مخالفین رسول خدا بود و در جبهه کفار قرار داشت. این شایع کرده بود بین مردم که من 2 قلب دارم، برای همین زیاد میفهمم. من 2 قلب دارم، برای همین حافظم، قدرت گیرندگیم زیاده. حالا مردم اون زمانم که علوم پزشکی و اینا انقدر پیشرفت نکرده بود، این قلب هم قرآن هم گاهی میفرماید اگر کسی قلب داشته باشه، یعنی فهم داشته باشه، قدرت دراکه و احساس داشته باشه. خلاصه میگفت من از همه شما جدام، یک به اصطلاح آدمی هستم متفاوت با همه. همه شما یه فهم دارید، من 2 فهم دارم. همه شما یه کانون ادراک دارید، من 2 دارم. همه شما یک قلب دارید، من دو تا قلب دارم و بیایید سراغ من. چرا از این کسی که میگه من پیغمبرم تبعیت میکنید؟ با این حرفش عده‌ای رو دور خودش جمع کرده بود و گول زده بود. در جنگ بدر وقتی مسلمونا پیروز شدن، مشرکا شکست خوردن، 70 تا اسیر، 70 تا کشته، پا به فرار گذاشتن، همین آقا تو سپاه مشرکین بود، داشت فرار میکرد. اینقدر ترسیده بود که یک کفش پوشیده بود، یعنی یه لنگه کفش، یه لنگش هم دستش بود، با یک پای برهنه، یه پا هم تو کفش. عده‌ای نگاش کردن، دیدن داره میدوه، خب کفش تو دستشه، خب کفشتو بپوش، پاد زخم نشه. همینطور که میدوید بهش گفتن چرا کفشات پاد نی؟ گفت پامه. گفتن نه، یکیش دستته. گفت ها یادم رفته. گفتن تو که میگی من حافظم قویه، دو تا قلب دارم، تو یادت رفته کفشتو بپوشی؟ این چه حرفیه میزنی؟ مسخرش کردن. و خلاصه بعضی مفسرین گفتن این آیه اینجا نازل شده که این آدمی که میگه من دو تا فهم دارم، دو تا درک دارم، بی خود میگه. این آیه میخواد بگه در درون یک انسان دو تا محبت ضد هم جمع نمیشه. نمیشه آدم هم خدا رو دوست داشته باشه هم بتو. آدم هم اهل بیت رو دوست داشته باشه هم کافرها و دشمنای اهل بیت. هم یزیدی باشه هم حسینی، هم علوی باشه هم تو جبهه ضد علوی. این آیه میگه یک قلب کانون یک محبت. منافقین اینطور بودن دیگه، پیش پیغمبر میامدن میگفتن ما با توییم، پیش کافرا میرفتن میگفتن ما با شماییم. به پیغمبر میگفتن، سوره منافقون میفرماید ما شهادت میدیم تو رسول اللهی. قرآن میگه دروغ میگن، اینا پیغمبر رو پیغمبر نمیدانن. اگر یه کسی تو جبهه حق و جبهه باطل هر دو خودشو دوست جلوه داد، تو دلش هر دو محبت و جاداد، این نمیشه. یکیش دروغه، اصلا امکان نداره. آدم هم یزید دوست داشته باشه هم ماموسه، آدم هم خدا رو دوست داشته باشه هم بت، هم پیغمبر رو دوست داشته باشه هم ابو سفیان و ابو جهل، این امکان نیست. امیرالمومنین فرمود لا یجتمع حبنا و حب عدونا فی جوف انسان. نمیشه هم دوستی ما هم دوستی دشمن تو دل یه نفر جمع بشه. بعد آقا اینو فرمودن ان الله لم یجعل لرجل قلبین فی جوفه، به همین آیه استناد کرده، خدا برای یه آدم دو تا کانون محبت قرار نداده. حتی در روایت داریم از امام صادق علیه السلام فرمود کسی که نماز میخونه اما قلبش جای دیگه است، اونم یه مصداق این آیه است، من کان قلبه متعلقا فی صلاته به شیء. متاسفانه خیلی همون اینطوری فرمودن من کان قلبه متعلقا فی صلاته به شیء، کسی که نماز میخونه دلش جای دیگه است، فهو غریب. حالا اینش یه خورده باز دقیقه، این نزدیکه، اینم همچین آدمیه، نزدیک به این آیه است. روایت دیگر داریم فرمودن کسی که ما رو دوست داشته باشه لن یحبنا، دروغ میگه، ما رو دوست نداره، من یحب مبغضنا، کسی که دشمنان ما رو دوست داشته باشه. آقایان خواهران، به عبارت دیگه این آیه میخواد بگه تولی و تبری، حب و بغض. پیغمبر اکرم یه روز رو کرد به اصحابش فرمود کی میدونه محکمترین ایمان چیه؟ ایو اورل ایمان اوسق، کی میدونه محکمترین دستگیره که روز قیامت به درد آدم میخوره آدمو نجات میده چیه؟ یکی گفت یا رسول الله من بگم. فرمود بگو. گفت نماز. حضرت چی نفر؟ یکی گفت روزه، یکی گفت حج، یکی گفت زکات، هر کسی یه چیزی گفت. رسول خدا فرمودن لکل ما قلتم فضلون، همه این حرفا که شما زدید درست، اینا اثر داره، همه اینا نشانه ایمانه، اما جواب سوال من نیست و لیس بهی، پاسخ سوال من ندادید که محکمترین دستگیره ایمان که انسانو نجات میده چیه. گفتن آقا خودتون بفرمایید. فرمود الحب فی الله و البغض فی الله، محبت به خاطر خدا، بغض به خاطر خدا. ما نمیتونیم بیبار باشیم، نمیشه آدم هم تو سپاه علی باشه هم تو سپاه معاویه. مثل اون آقا نماز پشت سر امیرالمومنین میخوند، قضا سر سفره معاویه میخورد، این نمیشه. نمیشه مثل شبس ابن ربعی هم به امیرالمومنین با امیرالمومنین بیعت کرده هم جزو خوارج بوده با آقا جنگیده، هم تو لشکر امام حسین بوده، هم تو لشکر مختار بوده، هم تو لشکر مصعب ابن زبیر بوده. بالاخره تو چه کاره ای؟ هم کربلا و ابا عبدالله جنگیدی، هم تو لشکر مختار شدی منتقم خون امام حسین، هم با مصعب ابن زبیر رو هم ریختی. مؤمن باید موضع داشته باشه. ولذا یه وقتی پیغمبر آمدن مسجد، یه کسی آمد موقع نمازم بود با عجله، گفت یا رسول الله قیامت کی برپا میشه؟ مت الساعه. حضرت دیدن موقع نماز، موقع نماز نباید سوال جواب داد، نماز بخوانیم برگرد. رفتن نماز خواندن، همه چیز فرع نمازه، نماز بر همه چیز مقدمه. نمازو خواندن برگشتن، فرمودن این آقایی که پرسید قیامت کی برپا میشه کجاست؟ آقا من بودم. فرمود ما اعددت لها، تو چی آماده کردی که سراغ قیامتو میگیری؟ چه کار کردی؟ نماز خیلی خوندی، روزه خیلی گرفتی، انفاق؟ گفت نه یا رسول الله، من یک رجل کم عملیم، خیلی زرنگ باشم واجباتم انجام داد، اما یه ویژگی دارم، خیلی شما رو دوست دارم، از دشمنا شما بدم میاد، عاشق شما. فرمود منم خوشحالت میکنم، المرء مع من احب، هر که هر چی رو دوست داره با همون محشور میشه، دوستی متضاد نمیشه. آقایان عزیز، خواهران گرامی، دو تا آیه آدرس میدم با یه داستان، خوب گوش کنید بحثم روشن میشه. یکی آیه آخر سوره مجادله، که خیلی این آیه مهمه، آخرین آیه سوره مجادله، خدا به پیغمبر میفرماید اینایی که میگن خدا رو دوست دارن اما با بابای کافرشون، با برادر کافرشون، با همسر یا فامیل کافرشون ارتباط دارن، محبت اونا رو دارن، دروغ میگن. اگر کسی خدا دوسته ولو پدرش باشه، البته نمیگه با پدر بی احترامی کنی، نه، عبدالله ابن ابی منافق بود، ضد پیغمبر بود، چندین آیه از آیات قرآن در مذمت او نازل شده، یه پسری داشت مؤمن بود، معتقد به رسول خدا بود، محبت رسول خدا داشت، اومد پیش پیغمبر گفت یا رسول الله یه خواهشی دارم، این بابای من خیلی وضعش خرابه، همش به شما ناسزا میگه، همش اظهار کفر و نفاق میکنه، شما یه چیزی تبرکی بدید من بدم بلکه روی این اثر بذاره. حضرت داشتن آب میخوردن، گفت آقا همه این آبو نخورید، یه نصفشو بذارید من بدم به بابام بخوره، بلکه این آبی که نیم خورده شماست روی این اثر بذاره. البته ما منکر توسل و تبرک نیستیم، ولی ذات یه کسی باید یه چیزی رو بپذیره. این باران با این عظمت وقتی به چای فاضلاب بباره بوی گند بلند میشه، تقصیر از باران نیست، آبه، همین به گل بخوره بوی گل میاد، در شورزار اثر نداره، در چمنزار اثر داره. آخه این آدم منافق این آب چه کار میخواد با او کنه وقتی خودش پذیرش نداره؟ ولی پسرش پیغمبر فرمود باش، ظرف آب و نصفش رو خورد داد به ایشون، که این آیه سوره مجادله بعضیا گفتن به همین مناسبت نازل شد. اومد خدمت پیغمبر، خدمت باباش، گفت بابا این آبو میل کن. گفت چه وقت آب آوردنه؟ گفت این آب و پیغمبر ازش خورده، تبرک. گرفت ظرف آب و پرت کرد زمین، آبا رو ریخت و چند تا فوش و ناسزام داد و فایده نداشت. پسرش آمد پیش پیغمبر گفت یا رسول الله یه خواهش دیگه از شما دارم. گفت بفرمایید. گفت اجازه بده بابامو بکشم. فوش داد، ناسزا گفت به شما، تندی کرد. فرمود نه، بابات حق نداری تو این کارو انجام بدی. سه تا چیزه تو دین بین المللیه، آدم نباید بهش خیانت. یکی احترام پدر و مادره، یکی امانت داریه، یکی هم وفای به عهد. آدم با عهدی نباید بد قولی کنه ولو کافر، به هیچ امانتی نباید خیانت کرد ولو کافر امانت به شما سپرد. پدر و مادرش هم آدم حق نداره این برخورد، شما پسرشی. فرمود بله، تو دلت محبتشو نداشته باش. بله، همچین پدری نباید دوستش داشت، نباید عرض میکنم که کاراشو انجام داد، خدمتی بهش کرد، نه، ولی این قتل و پیغمبر اجازه نداد. این آیه همینو میگه، لا تجد قوما، پیدا نمی کنید یه قومی رو که یؤمنون بالله والیوم الاخر بگن خدا رو قبول داریم، پیغمبر رو قبول داریم، وقتی یوادون من حاد الله، با دشمن خدا دوست باشن. حنظله قسیل الملائکه از باباش جدا شد، باباش کافر بود تو سپاه احد، حنظله تو سپاه اسلام. فراوان داریم از این نمونه ها، شما تاریخ رو نگاه، خود نوح قرآن میفرماید انه لیس من اهلک، این بچه تو نیست، رهاش کن، فایده نداره. ببینید آقایان خواهران چی میخوام عرض کنم، محبت خدا و اولاد و پدر و مادر اینا با هم تنافی نداره. خود خدا تو قرآن میگه بالوالدین احسانا، خودش میگه بچه‌هاتون رو مواظبت کنید، خودش میگه با زنتون مهربان باشید. اما اگر زن من، زن شما یه چیزی گفت که ضد خداست، پدر من، پدر شما، اولاد من و شما اومد با خدا در افتاد، دیگه بذارش کنار، دیگه ازش جدا شو. این معنای این آیه است. نمیشه توی دلی محبت دشمن خدا و خدا باشه، محبت دشمن اهل بیت و اهل بیت باشه، محبت ابا عبدالله و یزید باشه، این نمیشه. آدرس دیگر سوره توبه آیه 24، این دوتا آدرس رو ببینید، مجادله آیه آخر، توبه آیه 24، خدا میفرماید پیغمبر 8 مورد رو برات میشمریم، اگر کسی این 8 رو بر خدا ترجیح داد منتظر مرگ باشه، این آدم ایمان نداره. چیه این 8؟ ان کان آباؤکم، یکی بابا، و ابناؤکم اولاد، و اخوانکم برادر، برادر که میگه خواهرم شامل، فرق نمیکنه، و ازواجکم همسر، پنجم و عشیرتکم فامیل، ششم و اموال و اقترفتموها ثروت، هفتم و تجارتون تخشون کسادها کاسبی، هشتم و مساکن ترزونها. این 8 دیگه ماها که داریم زندگی میکنیم، شما میدونید دیگه، اگه از من و شما سوال کنن داشته هاتون رو بشمارید، از این 8 بیشتر نیست. پولمونه، کارمونه، خونمونه، اولادمونه، پدر و مادرمونه، زنمونه، برادر و خواهرمونه، فامیلمونه، همیناست دیگه. عمده دارایی ها و داشته ها و وابستگی های ماها همین 8 است. خانه، ثروت، کاسبی و کار، حالا یکی با ماشین کار میکنه، یکی کارش اداریه، همسر، اولاد، برادر و خواهر، فامیل، پدر و مادر. اگر اینا رو از خدا و پیغمبر بیشتر دوست داری، احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله، اینا رو از جهاد در راه خدا بیشتر دوست داری، فتربصوا، منتظر مرگ باشید. شما دروغ میگید محبت خدا دارید. بله، این آیه اینو میخواد بگه. فکر میکنم روشن شد. ما جعل الله لرجل فی قلبی من قلبین فی جوفه، یعنی کانون دل اگه محبت خدا شد، دیگه محبت دشمن خدا نیست. اگه محبت امیرالمؤمنین شد، محبت دشمنان امیرالمؤمنین نیست. اگر محبت حضرت زهرا شد، دیگه محبت قاتلان حضرت زهرا نیست. اگر محبت امام صادق شد، دیگه محبت خلفای بنی عباس و بنی امیه نیست. ما جعل الله، این همونه که میگیم ما ولی لمن والاکم عدو لمن آداکم. یه آقاییست به نام هاشم ابن عتبه، الله اکبر، اگر خدا بخواد به یکی توفیق بده تو زندگی چجور توفیق میده. عتبه بابای این آدم همون کسیه که تو جنگ سنگی انداخت یا شمشیری زد دندان پیغمبر رو شکست، یعنی باباشی همچین آدم بدیه، از مشرکینه که کشته شد و به درک واصل شد. خدا به این آدم مشرک یه پسری داده به نام هاشم، عاشق علیست، فانی در علیست، یکی از کاندیداهای استانداری مصرم ایشون بوده، همین هاشم ابن عتبه که بهش میگن هاشم مرقال، چون نیزه بلندی داشت با این میجنگید، بهش میگن هاشم مرقال. خیلی امیرالمومنین دوست داشته، خیلی هم آقا دوستش داشت. تو جنگ صفین آمد خدمت امیرالمومنین، گفت آقا اجازه بده من برم میدان. دیگه چند نفری از بزرگان مثل عمار یاسر و اینها شهید شده بودن، گفت اجازه بده. آقا فرمود برو. همینطور که آمد بره، آقا صدای زد، فرمود سفارشی، وصیتی، کاری نداری؟ بالاخره ممکنه شهید بشی، ما این کار و وصیتت رو انجام بدی. گفت چرا آقا، یک مطلب دارم، دوست ندارم. ببینید، ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، لا احبو، دوست ندارم همه دنیا رو بهم بدن بگن دست تو دست دشمن علی بذار، بگن یه لحظه با دشمن علی سر یه سفره بشین. آقا من همه محبتم فقط برای شماست، من از دشمن شما ولو دنیا رو بهم بدن. امرئاس به یه پیشنهاد استانداری مصر رفت، چه کرد؟ بعضیا با وعده یک پول یا خرما اومدن کربلا با امامشون جنگیدن. بعضی از مورخین نوشتن کربلا بعضی از سپاهیان عمر سعد مخصوصا شیوخ کوفه برای پیروزی امام حسین دعا میکردن. یه وقت یه کسی شنید دید اینا اومدن جمع شدن یه جایی تو کربلا تو سپاه عمر سعد بودن، دستا رو بردن بالا دارن برای پیروزی امام حسین دعا میکنن. بهشون گفت شما که تو سپاه عمر سعدید چرا با امام حسین برای امام حسین دعا میکنید؟ گفتن ما دلمون با امام حسینه، پول ما رو کشونده اینجا. فرزدق گفت آقا اینا شمشیراشون علیه شماست ولی محبتشون برای شماست، این محبت دروغه. محبت حسینی که شمشیر به روی امام حسین بکشه چه ارزشی داره؟ گفت آقا من دنیا رو به بدن حاضر نیستم دست تو دست دشمن شما بذارم. آقا فهم برو. رفت میدان و رجزی خواند و جنگید و شهید شد، یعنی مجروح شد. وقتی افتاد رو زمین دید یکی از دشمنان امیرالمومنین، یکی از سپاهیان معاویه افتاده رو زمین، خودشو کشوند، این دندانشو گذاشت رو بدن او و فشار داد و در این حالت جان داد، که وقتی امیرالمومنین اومد بالا سرش دید اینطوری از دنیا رفته، به شهادت رسیده، که بعضی از ارباب تاریخ گفتن خواست بگه علی جان من ثابت کردم، ببین بغض دشمنان شما رو تا آخرین لحظه ثابت کرد. که آقا شروع کرد اشعاری خواندن در مدح او و برای او گریه کرد. این محبت ارزش داره. اولین بخش از این آیه‌ای که خدمتتون گفتم، حالا یه داستان دیگه هم بگم براتون که بدونید محبت اهل بیت رو چجور میشه کسب کرد. یه آقایی بود به نام شیبت ابن عثمان، این داستانم عجیبه. اون داستان هاشم مرغالو که گفتم، بعضی دوستان از ما آدرس میخوان، یه وقتی صاحب وقعت و صفین آورده، یه کتابی است به نام تاریخ صفین ترجمه شده، کتاب خیلی خوبی قدیمیه. 212 نصر ابن مزاحم نویسنده این کتاب، 212 از دنیا رفته، یعنی هنوز عصر ائمه بوده. کتاب سابقه 1200 ساله داره به نام واقعه صفین. این داستان هاشم مرغال اونجاست، اما این داستان شیبت ابن عثمان جلد 21 بهاره. این آدم تو جنگ احد 8 نفر از بستگانش رو از دست داد، از جمله پدرش. لذا یک کینه ای از مسلمونا تو دلش بود، یک کینه ای از رسول خدا. خیلی سخته یک کسی 8 نفرشو از دست بده، اونم تو یک جنگ. خودش میگه من تعهد کردم با خودم پیغمبر رو به قتل برسونم، گفتم هر کجا فرصت پیدا کنم پیغمبر رو به قتل خواهم رسون. این فرصت برام میگه پیدا نشد تا جنگ حنین. جنگ حنین بعد از فتح مکه بوده، تقریبا 6-7 سال بعد از جنگ احد. میگه تو جنگ حنین اوضاع به هم ریخت، یه وقت دیدم رسول خدا و حضرت محمد صلی الله علیه و آله تنها شد. عباس عموی او داره فریاد میزنه کجا فرار میکنید؟ چون تو جنگ حنین اولش فرار کردن، مسلمونا یه خورده شکست براشون اومد ولی بعدن پیروز شدن. چرا فرار میکنید؟ بیاید. رسول خدام شمشیر به دست وایساده، کسی هم نیست. گفتم اینجا فرصت خوبیه که من برم این نیتی که 6 سال 7 سال تو دلمه انجام بدم. با بغض رسول خدا اومدم جلو، شمشیر رو بلند کردم به طرف اون حضرت. میگه یه مرتبه احساس کردم یه آتشی، یه گرمی بین من و او اجازه نداد و شمشیر از دستم افتاد. بعضیا زمینه خیر که دارن خدا کمکشون میکنه. اینا حدیثه ها، ان الله اذا اراد به عبد خیرا عاتبه فی منامه. با یه خوابی، با یه سنگ به پا خوردنی، با یه حادثه، میگه نفهمیدم چی شد، شمشیر دستم افتاد، پیغمبر شمشیر به دست، من بدون شمشیر فاصله‌مونم هیچی نیست، دید من رفتم به قصد کشتن او. یه نگاهی به من کرد، دست مبارکش گذاشت رو سینه من، فرمود خدایا شیطان رو از او دور کن. همین خودش میگه، میگه به خدا قسم یک لحظه پیغمبر از پیش بابام، از بابام پیش من محبوب‌تر شد. همه این بغض رفت، این کینه رفت. بله، محبت بدون بغض نمیشه، تولی بدون تبری نمیشه. تمام شد، شیبت ابن عثمان شد قلبش کانون محبت الهی. مطلب دوم تو این آیه اینه، ما جعل ازواجکم اللائی تظاهرون منهن امهاتکم. یه رسم غلطی داشتن قبل از اسلام اعراب جاهلی، و اون این بود که وقتی از دست زنشون عصبانی می شدن می گفتن تو مثل مادر ما می مونی. خب زن وقتی شد مثل مادر یعنی چی؟ آدم با مادرش محرمه، اما رابطه مادر در واقع اصل انسانه، منشأ انسانه. وقتی به زن گفتی تو شدی مثل مادر من، یعنی دیگه زن من نیستی. میگفتن اگر کسی این جمله رو بگه، بگه زهر و که زهر امی، تو نسبت به من مثل مادرم میمونی، این دیگه حروم میشه بهش. وقتی اینو یه نوع طلاق حساب میکرده، اسلام جلوی این سنت غلط رو گرفت، گفت دیگه کسی حق نداره یه همچین حرفی بزنه و اگر یه همچین حرفی زد باید کفاره بده. این آیه همینو میگه، ما جعل ازواجکم، خدا قرار نداده زن شما رو اللائی تظاهرون، زنی که بهش میگی تو مثل مادر منی، امهاتکم، با یه کلمه که این مطلب اتفاق نمیفته. اینم مبارزه با سنت زهار هست که من توضیحش رو خدمتتون عرض کردم. اما نکته سوم، بعضی ها در قبل از اسلام، الان هم اینطوره، بچه می آوردن، این بچه رو فرزند خوانده خودشون قرار می دادن. بچه ای که آدم میاره بچه نسبی نیست، یعنی این بچه ارث از شما نمیبره. این بچه اگه زن گرفت، زنش عروس شما نیست که به شما محرم بشه. الان بعضی هم تو جامعه توجه ندارن، گاهی اولاد میارن، دختر میاره، خب به این مرد نامحرمه، پسر میاره به این زن نامحرمه. خب راههایی برای محرمیت هست، آقای شیر میدن، یه مسائل رو انجام میدن. یکی از عزیزان من دیدم یه کتابی نوشته، ده ها راه محرمیت رو نوشته و چاپ هم شده تو بازار. حالا محرمیتش هم حل کردیم، آقای خاله ای داشت به شیر داد، این شد بچه این مثلا آقا. آیا این فرزند حقیقیه؟ نه. مطلب سومی که تو این آیه اومده میفرماید شما این کارو نکنید که بچه‌ای که میارید رو فرزند نسبی خودتون ندانید. چون گاهی این کارو میکردن، مثلا طرف خودش اولاد داشت، یه اولادم میآورد، وقت اینو میخواست با ارث با اینا دخیل کنه، شرعا نمیشه. کسی که سه تا، حالا اینایی که الان اولاد دار نمیشن، یه بچه میارن به نام اون بچه میزنن، قانونی میکنن، اشکالی نداره. اما مثلا خود پیغمبر گرامی اسلام زید رو به عنوان اولاد خودش خواند، زید ابن حارثه. خب پیغمبر حضرت زهرا رو هم داره، اولادا دیگه هم، فرزندای دیگه هم داره. این زید که الان شده پسر خوانده پیغمبر، زنش که محرم پیغمبر نیست، این زید که از پیغمبر ارث میبره. ولذا این آیه میفرماید و ما جعل ادعیاءکم، اون بچه‌هایی که میارید قرار ندید ابناءکم، پسر حقیقیتون. ذالکم، یکی از این دوستانی که الان بنده میستم توی قوم فرزندار نمیشد، خدا بهشون بچه نمیداد، یه بچه ای آوردن، بعد از اون بچه دار شد. خب حالا این دوتا مساوی، این دومی کل ارث مال این دومیه، چون بچه‌شه، شرعا اولادشه، اون بچه‌ای که آورده قانونا اولاد اینه، نه شرعا. لذا بنده به ایشون عرض کردم، گفتم این بچه اولی که آوردید از نظر شرعی میتونی بهش ببخشی، خانه بهش بده، ملک بهش، تا زنده هر چی میخوای به او بده، اما اگر از دنیا رفتی در ارث با اون بچه اصلی تو مساوی نیست. این مسائل رو باید دقت کرد. بعضیا متاسفانه دقت ندارن، حتی تو محرمیتش هم دقت نمیکنن. ما جعل ادعیاءکم ابناءکم، ادعیا یعنی بچه خونده، فرزند خونده پسر شما نیست. ذالک قولکم به افواهکم، با زبون یه چیزی گفتی که کار درست نمیشه. والله یقول الحق، خدا حق میگه، و هو یهد السبیل، و شما رو به راه درست هدایت میکنه. ادعوهم لآبائهم، زید ابن حارثه، باباش حارثه است، بهش بگید زید ابن حارثه، پسر رو به اسم باباش بخوانید. هو اقسط عند الله، خدایا به آبروی اهل بیت توفیق فهم آیات نورانی قرآن رو به ما عنایت بفرما.
گوش بسپار ترانه ای
تو لب من پرترانه شده،
یادی
در از ما یادی نکنی، یادی از ناشادی نکنی،
بنده می نزدیکی
وقتی با شما هستیم، خدا کند که زمان کش بیاید.
ما در کنار توی رادیو تهران در پایدار. رادیو تهران، موج اندیشه.
شنوندگان ارجمند.